که ما بتونیم استفاده کنیم. پرسشی که اینجا شده با توجه به اینکه دکتر سروش مرتبا در آثار و گفتار خود بر جدایی دین و آخرت تاکید دارن، آیا این نوع نگاه با نگاه عمده‌ای که بر حوزه و روحانیت
دین و آخرت
دنیا
و آخرت تاکید داشت، آیا این نگاه با نگاه بخش عمده‌ای از حوزه و روحانیت یکسان نیست؟ حالت پیش‌فرض این دوستمون اینه که اصلا آیا این نظر سوهای سروش خودش به یه معنایی با مثلا دیدگاه های آیه اقبال و آیه شریعتی که آخرت را با باطن دنیا می دارن یکیست؟ در کنم با شما
آیا قایزه بلنگو رو بگیرید که بهتون هم بلنگتر صحبت کنید، سوال های دیگر هم اینا بشن.
میخواییم سوالات همه رو بخونم؟
نه
خواهش میکنم من تصور نمیکنم. بله، اون سخن رسمی که از حوزه گفته میشه سخنی نیست که در اون دنیا و آخرت این تمایز رو قرار داده باشن، به خصوص چون که گفته میشه که دین برای همه ساحت‌های دنیوی و اخروی پاسخ داره، طبعا این تمایز ایجاد نمیشه. و نظر دکتر سروش در مورد آخرت و معاد من تصور نمی‌کنم مبسوط جایی به این پرداخته باشن، بنابراین نمیتونم بگم که یکسان میدونن یا نه. ما در مورد نوع اندیشان دینی یک نگاه عارفانه‌ای به معاد داریم که به اون میپردازن، اما به طور خاص تا جایی که من میدونم نظر این که تعریفشون از آخرت چیه، حالا نمیدونم آقای دکتر شاکر شما سخنی دارید در مورد تعریف آخرت از منظر سروش؟
از وقت که شاید قابل توجیه اینطور باشه که بحث آخرت خب بحثیست که ما بیشتر نیاز داریم به متون وحیانی تا بحثایی که مربوط به دنیاست، به زندگی دنیایی مردم است. مثلا ببینید خب مواردی مثل اون چیزی که در احکام دینی علاجی برای جامعه شده که مثلا خمس بدید، زکات بدید، کفاره بدید، خب برای چی نگفته شده؟ برای گفته شده معلومه دیگه، للفقرا و المساکین و چی و چی و چی. حالا اگه نباشه خب ندید دیگه چیکار می‌خوای بکنی؟ اگر یا مثلا می‌بینید که خلافمون داره انجام میشه، الان مثلا اینا ببینید اینا رو کجا میره که خمس کجا مصرف میشه؟ خمس مصرف میشه برای اینکه ما همین کتاب التوابع رو 15 جلد بکنیم 20 جلد 25. ولی واقعا آیا در جای خودش که قرآن گفته داره مصرف میشه؟ حالا من میگم اصلا تامین اجتماعی مثل تامین اجتماعی توی بریتانیا وجود داره شما؟ خب شما مریض میشی میری اونجا قانونی، اگه رفته باشید اونجا حتی دانشجوها و من که فرصت دولتی هم رفتم اونجوری بود، بچه اون مریض شد رفتیم دو هفته بیمارستان ولز، خب گفتیم ای دادی بیداد الان باید هر چی کرد برای ما دادن که یه سال اینجا بمونیم برای پژوهش همه رو بدیم و بلیت برگشت هم که داریم برگردیم، بعد گفتن نمیخوای یه پنی بدید شما اونجا تامین اجتماعی اینجا شما رو 10 میلیارد هم هزینه بیمار میشه تامین. خب همه جا اینطوری مثلا آمریکا اینطوری، ولی مثلا انگلستان اینجوری. حالا اصلا بپرسن این تامین اجتماعی بهتر اصلا اینو این بذار اینجا اصلا خمس میخواد بدید کفاره میخواد هیچ چی نمیخواد. مردم وقتی که الان شما هم خمس میگیرید هم ستاد زکات درست میکنید هم کفاره ها هر نحوی که شده مالیات میگیرید، نفت میفروشید، همه کارا میکنید، بعد وقت میرید پدر پیرتون رو میبرید بیمارستان میگه اول برو صندوق پول ندارم بدم، میگه نداری برو خونه. میتونم این جامعه اسلامی من میگم آقا تامین اجتماعی درست کن از اونها خمس میخواید، میگه آقا آیات قرآن وقت تعطیل میشه خب بشه آیات قرآن رو بردام هست وقت باید بعد الان برده بگیریم، خب این تفکر داعشیه بریم برده بگیریم الان خب اینو مسیحیان کافران بریم بگیریم میشون خانواشون رو زکنیز کنیم آقایشون هم غلام کنیم. خب اونم همینطوره. من فرق بین این و آن همش همینطوره. ما یه چیزای قدسیت بهش بخشیدیم، درسته که اینها از جانب خدا آمده از جانب پیغمبر بوده، ولی برای مردم آمده، برای زندگی مردم آمده. یه وقتی تو دوران جنگ اینایی که همسن سن و اصلا یادشون میاد آقا این قضیه احتکار دارو چقدر رفت شورای نگهبان رو برگرد، گفتن نمیشه احتکار مربوط به چند چیزه کشمش اونا چیز. آقا کشمش هم چیز داروی قلب مردم رو میذاره بعد من گفتم نه اینو ما نمیتونیم. گفتم پس چیکارش کنیم؟ گفتم اگر حکم مفسد فی الارض بهش بدیم، خب همه چی رو با مفسد فی الارض بهش کنیم بعد طرف اعدام کنیم. خب چرا اینا ناشی از همین تفکره، تفکر پارادایم دومه که این کلمه به چه معناست، تا کجا داره. آقا اینا معلومه، بعدش هم میگیم که آقا علتش اینه، میگه نه اینا علت نیست، حکمت هست. ما ها نمیفهمیم علتش که به نظر من اینا قواعد جعلی دوره دومه، برای اینکه مردم نمیفهمیدن چرا، برای این میگن که خب نمیفهمید باید هم نفهمید، اصلش بر نفهمیدنه. یعنی اصل نفهمیدن را جایگزین اصل فهمیدن کردیم، این بزرگترین همتی بوده که تا حالا با کردیم. اصل دیگه بر نفهمیدنه. آقا شما نمیفهم، خود نفهمید، خدا گفته بگو حتما یه چیزی توش هست. بابا خدا گفته، برای من گفته، برای شما گفته، برای این جامعه گفته، برای فقر گفته که به غنا تبدیل بشه. نه ای که نخه، این ها دقیقا باید ازام به عرض شود که بحث آخرت بند بحث هاییست که بیشتر جنبه وحیانی داره، ما کمتر اطلاع داریم از جهان پس از مرگ اینها، اما مباحثی که مربوط به دنیاست مربوط به ماست، مربوط به انسان ها هست و خود اونها باید علاج بکنن. هیچ لزومی نداشته اینا اصلا وحی بیاد. مگه آیه 213 سوره مبارکه بقره که مرحوم علامه طباطبایی نزدیک به 100 صفحه راجب اون بحث کرده کان الناس و امتا واحده فبر، یعنی اگر این اشکالات پیش نمیاد اصلا لازم نبود هم بیا برای خیلی از کاراشون بیا. یعنی مفسرین میگن کان الناس و امتا واحده فختلفو بعد فبرس الله نبی، یعنی این وحدتشون به اختلاف انجامید، خب زدن هم دیگه رو بکشن دیگه، برادر کشی چی بعد اون وقت این آیات اومد فبه ظلم من الذین هادو حرم، یا اون جایی که میتماد که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا به غیر نفس و فساد مثل ارض فکرنما قتل الناس جمیعا و من احیا فکرنما احیا الناس جمیعا. خب اینو ما خودم بینم میفهمیم، الان خیلی از این چیزها رو ما میفهمیم و اینها زندگی دنیایی ماست. یعنی اگر اینا انسان‌ها جمع بشن، انسان‌ها جمع بشن و باز هم بر اساس عقل و خرد جمعی حکومتشون رو تشکیل بدن، بر اساس عقل و خرد جمعی جامعهشون رو اداره بکنن، دیکتاتوری نباشه، یک نفر نماینده خدا روی زمین نباشه، خیلی چیزا حل میشه. لازم نیست پای خدا رو وسط بکشی که و خدا رو بیاریم اینجا ببینیم چی میگه. آقا خدا میگه خودتون بشینه، و اگر اختلاف نمیشد اصلا انبیا هم لازم نبود برای خیلی چیزا بیان. کانن زمین این حرف مفسره، حرف قرآنه، کانن ناس امتا واحده. بعد به خاطر اون بعدش که گفته اختلاف کردم، یعنی فختلفو، یعنی بعدش اختلاف حاصل شد. صد اصلا داخل نبید. در دو سه جایی دیگه هم میفهمد که کتاب شأنش این است که رفع اختلاف بکند به حق. در این اومده اگر شما اختلاف نمی کردید، دعوا نمی کردید، جنگ نمی کردید، سرکله هم نمی زدید، حق هم دیگر رو نمی خوردید، اصلا لازم نبود بیا، هیچ لازم نبود یه احکام خمس و زکات و کفاره و اینا بیاد از هم. و اگر فرض کنید همین تامین اجتماعی که الان من گفتم تو بعضی از کشورهای پیشرفته است، مثلا تو مکه و مدینه بود، خب من چی رو بیان بگن که آقا خمسشو بدید؟ من میگه للفقراء والمساكين، ما فقیر نمیدیم، مسکین نمیدیم، که ما کی بدیم، به کی بگیم فقیر؟ بعد وقت بگید که فقیر با مسکین فرقش چیه؟ این جایی پیش میاد که این موضوعش تحقق پیدا بکنه که فقیر اینه، مسکین چیه؟ اما اگه اون تامین اجتماعی وجود داشت، همه بعضیشون خوب بود، هیچ کدوم فقیر بود نه مسکین بود، همه هم به هم دیگه رحم و مروت داشتن، خب برای چی وقت بیاد بگید که اینقدرشو در کنید بدید به فلانی، ابن سبیل بدید، اون یکی بدید، یکی بدید، ابن سبیل بشید. خب حالا تامین اجتماعی همه چیزاش جوره، هر جا بره میتونه مراجعه بکنه، کارت بانک داره میره میکشه پولشو برمیداره میره. خب برای چی ما اینا رو بدیم سهم بندی کنیم و خودمون رو اذیت کنیم، تقسیم بندی بکنیم و اینجور چیزها. بنابراین امور دنیایی اساسا نیازی نبوده است اگر اون فرجه ها نمی افتاد و اون اختلافات نمی افتاد. اینا یک چیز امور توسلی هست، یه امور ابزاری هست که برای این اومده که حالا بهتر کنه وضعیت رو. ولی اگر شما وضعیت از این هم بهتر بود، چون لزومی داشت که اینا اصلا بیاد حالا تحتیل هم بشه ما اینا رو قدسیش کرد. نه خیلی، اگه این یه مورد اجرا بشه ما 6 تا ثواب میبریم، اگه دو بار چه بشه 12 تا ثواب میبریم. مثلا اومدیم اینجوری درستش کردیم، یعنی امور دنیایی رو هم به نوعی اخرویش کردیم. بابا این اومده که این بیچاره گرسنه نباشه، حالا اومده میگه نه، حالا این من صدقه بدم تا اینقدر ثواب بدم، این خود فقیرتر بشه بیشتر کمکش کنم تا بیشتر من اونجا در عرش خدا بسن. چیز این حرفا چیه؟ یعنی امور دنیایی رو هم اخروی کرد.
تشکر. از خانم دکتر پرسشی شده که اگر نظریه قبض و بحث به نظریه جان رام نزدیکن، پرسش این است که آیا این نظریه متأثر از نظر کانت نیست؟ تو خب این گونه والا باشم که چیزی میشه، حالا شما هم پاش کنید.
من روز میخوام در ارتباط با همین نکته، من میخواستم خواهد دکتر اگه ممکن پاسختون خانوتر هستم میشه همینه که درش میشه، یعنی موضوعی که سرکار انتخاب کردی الهیات لیبرالی و نظریه قطعی و بس ما رو به چه نتیجه میرسونه اگر شباهت وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ چون به نظر بنده یکی در فرق قرار میگیره و یکی در زیل. اون که در زیله به نظر میرسه اهمیت چندانی در قبال نظریه دکترسوش نداره. ببخشید.
من اینو راستش به بهتره که به این شکل بخوام توضیح بدم چون فرصتم نبود، خیلی من سریع اینو گفتم. اون سخنی که حسین دباغ داره و من نسبتا اونو پذیرفتنی میدونم اینه که معمولا تقریرهایی که از قبض و بسط میشده تقریرهایی بوده کانتی بر مبنای نقد اول. یعنی چی؟ یعنی کانت در نقد اول میاد میگه که ما بین نومن و فنومن تفاوت داریم. نومن خود اشیاء هستن یا اشیاء فی نفسه و یه چیزی از اون بر ما پدیدار میشه که اون فنومنه. ما اون نومن رو هیچ وقت نمیتونیم بشناسیم، فنومنه که به نظر ما میاد و حالا ما با دستگاه شناختیمون میتونیم فنومن رو بشناسیم. حسین دباغ میگه که قبض و بسط سخنش این سخنی که در نقد اول اومده نیست، بلکه چیزی هست که در اونجا این تمایزه انقدر روشن نیست، یعنی فهم‌ها کنار هم قرار میگیرن و این نزدیک میشه به سخن جان رالز جایی که در مورد فهم بین الاذهانی صحبت میکنه. یعنی ما یه چیزایی رو برش توافق داریم که توافق جمعی ماست که اون رو میسازه، نه اینکه حتما یا یه چیزی باشه یه اصل ریاضی باشه که برهان نمیخواد یا یه برهانی باید حتما برش اقامه بشه. یعنی این تمایز بین قضایای تحلیلی و ترکیبی که اصطلاحا توی فلسفه وجود داره اینو ما بهش قائل نیستیم و میتونه حتی یه چیزایی که در واقع ترکیبی هست زمانی که مورد قبول بین الاذهانی افراد قرار بگیره به عنوان گزاره پایه پذیرفته بشه. خب این یک سخنه که در واقع یک سخن سیاسیه، به این معنا که عقل جمعی انسان ها میتونه تصمیم بگیره که چه نظام سیاسی داشته باشن و عقل جمعی این آنها به حکم اینکه بشری هست، بین الاذهانی هست، مورد قبول همه اینا هست، ولی به حکم اینکه بشری هست خطا پذیره و میتونه مورد بازبینی قرار بگیره. قدسی نیست به هیچ عنوان، چیزیه که خودشون میان در موردش تصمیم گیری میکنن، بازبینی میکنن و میتونه هر شکلی داشته باشه به شرط اینکه مورد قبول مردم قرار بگیره. در ادامه میرسیم به پاسخ سوال شما که این همه اینها یک چارچوب و یک زمینه سیاسی اجتماعی داره که در اون زمینه سیاسی اجتماعی بر تجربه فردی اهمیت تأکید میشه، نه اون حکمی که قرار مورد تأکید همه از بالا قرار بگیره. اون چیزی که مهم هست این نیست که یک حکومتی از بالا بیاد روابط افراد رو تنظیم بکنه، بلکه این مسئولیت شخصی افراد چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی هست که اون ساختار رو میسازه. وقتی که یکی از پیش‌فرض‌های این سخن این هست که حالا این من نمیگم به طور کامل در ایران اتفاق افتاد، ولی خیلی وقتا در کشورهای اروپای غربی و آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه که نظام سیاسی لیبرالیستی و نظام اقتصادی نولیبرال پذیرفته می شده، در این نظام ها همراه با اون یک نولیبرالیسم فرهنگی هم وجود داشته که در اون نولیبرالیسم فرهنگی ادبیاتی تولید میشه، آثار فرهنگی تولید میشه که دقیقاً اون ارزش ها رو پیش میبرن. اون سخنی که از کتاب علیرضا دوستدار ذکر کردم اینه که در ایران بعد از جنگ یواش یواش این اتفاق میفته در عرصه های مختلف فرهنگی که تاکید میشه بر فردیت، مسئولیت شخصی، تجاری سازی و خیلی از چیزا که مثالاشو در کتابش میاره. من میخوام بگم که الهیاتی که در قبض و بسط و آثار بعدی تولید میشه و تاکید زیاد داره بر تجربه، بر محوریت رابطه شخصی با خدا، بر محوریت اخلاق، بر محوریت اون فهم بین الاذهانی که در قبض و بسط طبقه تقریر حسین دباغ اومده، اینها در راستای اون آزادسازی که بعد از جنگ یواش یواش داشت اتفاق می افتاد، گرچه خب خیلی از مشکلات وجود داره و خیلی از انتقادها حتی از منظر لیبرال میشه به همون آزادسازی داشت، ولی اینها در یک مسیر قرار گرفتن. سخن من به زنگارش این بود.
متشکرم. پرسی شده که مدار حالا فرادینیه، یعنی فارغ از بودای دین هست، یعنی ضروری نیست، وقتی که خود دین با عقلانیت سازگاری نداره، پیش‌فرضش اینه که دین کلاً ضد عقلانی سازگاری نداره، حتی اصول دین، پس چگونه می‌خواید تفسیر دینی مبتنی بر عقلانیت باشه؟ و اگر عقل عقلا بر امور کفایت می‌کنند، مثلا چه نیازی به دین هست؟ حالا پیش‌فرضش اینه که بالاخره
خب پیشفرض رو ما قبول نداریم و این گذر زمان و گسست‌هایی که افتاده بین نسل‌ها این ذهنیت وجود داره و اون مطالب به نظر من جعلیاتی که درست شده که ان الدین لا یصاب بالعقول و این حرفا که هیچ کدومش هم که سند درست حسابی هم نداره این روایت‌ها، توجه فرمایید، و حتی روایت هایی که راجع به تفسیر رأی هست که جایگاهش در جهنم هست و این مسائل، ما در قرآن بحث تدبر داریم. چرا تدبر نمی کنیم؟ خب چرا تعقل نمی کنیم؟ هیچ جا نمیگه چجوری تعقل کنیم. تعقل به قول مرحوم علامه طباطبایی مفتوده در انسان، یعنی به حکم فطرت. وقتی شما میگن چرا تدبر نمی کنید؟ خب ما شروع میکنیم تدبر کردن. بلد این تدبر چیزی رو تدبر کنیم. حالا تدبر کردیم، گفتیم ما تدبر کردیم، ولی اینجوری نمیتونیم بپذیریم. اینی که ظاهر این متنم الان برای من قابل فهم نیست. خب میگه بازم تدبر کن. خب تدبر تحصیل حاصله که بعد میگن شما بی خود تدبر کردی، نه با تدبر کردی، خودی که خلافه هست تو خودتون زدید. خب گفتید تدبر کنید، خب گفتید بفهمید، خب میگیم نمیفهمیم ما، چیکار باید یه جوری معنا کنید که من بفهمم؟ باید یک معنا ببینید برای گسسته. میخواستم اینو بگم، این که این نتیجه گرفته شده که اصلا آقا دین با عقل سازگار نیست، این گسسته های معنایی وقتی ایجاد شده بین نسلی که اون متن آمده که من عرض کردم نمیشه متن جدایی از مخاطب خودش باشه، زمین و زمان خودش باشه، معنادار نیست اصلا. باید به حرف من، به کار من، به زندگی من، به خانواده من مربوط باشه که من برم سراغ اون. بس برای چی میاد آخه؟ بس به من مربوطه و من یک شخصی خواستم، یک جامعه خواستم، یک زمان خواستم، یک فرهنگ خواستم، یک اجتماع خواستم. قطعا این نمیتونه تو یک جامعه دیگه این همین باشه، پس این ارتباط داره. اما میتونه همون راه بطن رو که عرض کردیم، اون راه رو نرفتیم، همه چیز افتاد دست حکومت ها و فقها و ظاهریون و اونها حکم صادر میکردن، اونها هم اجرا میکردن، اینها فتوا میدادن، اونها هم اجرا میکردن. حالا فتوا میگه که من اگر اینجوری فکر کنم چجوریه؟ میگه نه بی خود میکنه اینجوری فکر میکنه، این فکر ممنوعه. مثلا دیگه فقط موندم روی فکرم ممنوعه. آقا فکر کردنم ممنوعه، من میخوام اینجوری فکر کنم، با دارم فکر میکنم. بنابراین این گسستها چون ما فکری به حالش نکردیم، این گسستهایی که به وجود اومد فکری به حالش نکردیم که این متن را و این متن دینی را به گونه‌ای بگوییم، معنا کنیم که واقعا معنادار باشد. یک طرف معنا مخاطبه که او باید بفهمه، بعد به جای این که یک کاری کنیم که او هم بفهمه، یعنی یک جوری معنا کنیم که او بگه آها حالا میشه یه چیزی شد، حالا بگه خوفزگان این آقا تمیدش مایی باستان تمیدش مایی، بگه آها خب درسته، خب بگیرید از همه پولدارا بیشتر بگیرید، از نگه کمتر دارن کمتر بگیرید، خب خیلی هم خوبه. ولی میگه که تو کارمند مثلا برای امام می‌نویسی، من ابایی ندارم، مثلا که آقا بسم الله تعالی ما یه حقوق مختصری داریم، ارشد که مالیات که از اون میگیرن 10% در سر خمس و زکات هم باید امام، این حسابش جدا. خب چرا جدا؟ شما که تا حالا میگفتید خمس و زکات مالیات اسلامیه و برای این است، پس دلیل میوردید برای اینکه اسلام حکومت داره چون خمس و زکات داره، چی میگید برای این دیگه؟ خب حالا چرا میگه حسابش جدا؟ خب چرا باید جدا باشه؟ ما فکری برای اینا نکردیم و گفتیم نه نمیشه این ظواهر رو به این راحتی بذاریم کنار. چرا نمیشه گذاشت کنار؟ ببینید ما این گسست ها که ایجاد شد براش علاج نکردیم، همینطور بیمعنایی ها زیاد شد و بعد برای این که نتونستیم بگیم که معنای درستی ارائه کنیم و نسل جدید هم نمیفهمید، گفتیم خب اصلا نباید بفهمید، اصلا احکام علت نداره، پس چی داره؟ آها حکمت داره. خب حکمتش چیه؟ چه باید این حکمتی باشه؟ این چه حکمتیست که با عقل جور در نمیاد؟ بنابراین بر طبل نفهمیدن زدیم تا بر طبل فهمیدن و این شد که نتیجه این دوستمون این از آه اصلا دیم که با عقل جور در نمیاد. بله بله بله. حالا یه وقت شما بگید الان تو آمریکا فرض کنید مسلمون شن همه، خمسا رو بگید سهم سادات به کی میخواید بدید؟ وقتی که وقتی موندن که سهم سادات به کی بدید؟ وقتی نتیجه بگیریم که یه دی رو باید سادات کنید. مثل کسانی که میگفتن که خمس رو زیر زمین میکنید چون میگفتن سهم امام که حضور ندارن، یه دی از فقها زیر زمین میکردن، تو پلاستیک چیزی میکردن که خراب نشه. حالا هر چی بود میگفتن که این خراب کوزه، میگفتن که این میکنیم توی باغچه‌ش زیر زمین میکردن تا امام زمان میاد تقدیمش کنن. ببینید این تفکر، حاصل این تفکر همینه، خروجیش غیر از این نمیشه، چون میخواد پایبند به این متن باشه و به این ظاهر باشه، به این عمومات باشه، به این
استفاده میکنن برای منافع شخصی، برای منافع خودشون. مسلما خیلی این حرف خوبی هم زده که اصلا گفته نمیشه توسط اینا. مثلا که ما پاکداری ربا خیلی بده، اما کشور ما بیشترین نوع ربا پاکداریه.
دیگه اینا دیگه مصنوی 70 من کاغذ میشه دیگه. اقتصاد اسلامی با 40 سال اقتصاد اسلامی داره میره، بعد خوبه که میخوایم همه علوم انسانی رو متحول کنیم. حالا یکیش بفرمایم، یکی من گاهی به این دوستانی که اقتصاد اسلامی هم خوندم میگم به آقا جون ببین 40 سال شده شما هم حکومت داشتید، هم پول داشتید، هم حوزه داشتید، هم دانشگاه داشتید، هم استادا در اختیار بود، هم انقلاب فرهنگی کردید، هم انتشار سمت داشتید، چی نداشتید آخه؟ الان به من بگی اقتصاد اسلامی چیه؟ یعنی سود 40%، سود 30%، دلار هر 8 سال 1/3 سه برابر میشه، پول مردم رو 1/3 میکنیم، این اقتصاد اسلامیه؟ اگه بقیه علوم انسانی هم همینجوری بخواید تحول کنید، نه، اینا ریشه در یه چیزای دیگه ای داره. وقتی میگیم علوم انسانی شامل علوم سیاسی هم میشه، تو علوم سیاسی میگه آقا حاکمیت باید اینجوری باشه تا جامعه درست اداره بشه، ولی شما نمیخواید بپذیرید که حاکمیت باید توسط مردم باشه. بنابراین باید بگیم علوم انسانی باید اسلامی بشه و بعد ما اقتصاد هم باید اسلامی بشه، جامعه شناسی هم باید اسلامی بشه، بقیه همه غربی هن رو بریزید دور، بعد ببینید چی کار کردید. فقط یه مش کلیات و عمومات درست کردیم به نام جامعه شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی. آقا سید القوم مثلا ارشاد چی؟ این مشکل مدیریت با این حل میشه که ما بخواییم اینا رو بگیم؟ این مسائل رو درست کردیم و این پایه اصلیش حالا منافع دیگران چیز هست، یه بحث دیگه ایست، ولی بهانه اون متن هست. اسلام را به منزله متن گرفتن. آقای مجمله این مبینه، این مخصصه، این چیزه، باید تو این چارچوب، این چارچوب جواب نمیده. و خود کسی که بنیانگذار انقلاب اسلامی هم بود به نظر من به همین نتیجه رسیده بود. بلزا گفت اجتهاد مصطلح رو ترسم تو دیباچه نهد، اجتهاد مصطلح پاسخگو نیست. یعنی چی؟ یعنی همین اجتهاد مصطلح پاسخگو نیست. اجتهاد مصطلح همینیست که تو کتاب های اصولی و فقهی و قواعد فقه نمیشن. اینا باید کنار، اینا باید کنار گذاشته بشه. این تو این پارادایم سوم اینا هیچ جایگاهی نداره جز درد سر درست کردن، جز پیچوندن دین به پیچوندن مردم به دور دین.
متشکرم. آیا هدف از نظریه چاره‌جویی برای حل مشکل روشنفکران مسلمان و مسلحان دینی برای جمع بین ثبات و تغییر در دین بوده است؟ یعنی که از چرخه زمان عقب نمانید، یعنی اینو یک میکانیزمی برای حل عقب ماندگی خودمون مثلا درست کردیم تا تفسیر جدید داشت.
کم بلند
نمیشن. ببینید، آیا هدف از این نظریه چاره‌جویی برای حل مشکل روشنفکران مسلمان و مسلحان بوده است؟
نه، اصلا بحث چاره برای مشکل مسل روشنفکران دارن میخوان مشکل خودشون حل کنن، قطعا اینطور نیست. یعنی این نظریه اشاره داره به بطن مشکلی که در جامعه دینی الان به وجود آمده، به فاصله‌ای که بین نسل افتاده و نفهمیدن‌هایی که در دین حاصل شده و بی‌معنایی‌هایی که در دین حاصل شده. و این علاجش در اینه که بله، این فهم دینی هست، همه اینا فهم دینی هست. البته خب خود آقای دکتر سوری از این هم عبور کردن، بحث ثابت بودن دین، اما بالاخره ما قبول داریم که انسان بر یک فطرتی هست، چیزهایی رو می‌فهمه و یک ثابتاتی در فطرت انسان وجود داره، احکام بر محور اونها آمده. اگر گفتن دزدی رو این کار بکنید به خاطر که دزدی نشه، به خاطر که امنیت باشه، به خاطر که اینطور باشه، نه این که نه این برای این نیست به اصطلاح، برای این است که ما اینا رو اجرا کنیم، برای اینکه انگشتا رو قطع کنیم، برای اینکه دستا رو بزنیم، برای اینکه اینو اعدام بکنیم. هر چی پس بنابراین این کار رو بیشتر بکنیم رضایت خداوند رو بیشتر حاصل کردیم، برای اینکه احکام او رو اجرا کردیم. این نگاه همون شیپور رو از سر گشادش زدن هست. و متاسفانه جامعه دینی ما دچار یک چنین چیزی شده، یعنی جامعه علمی دینی ما دچار یک همچین چیزی شده. برای این بحث قبض است، برای رفت مشکل روشنفکران نیست.
تشکر آقای پایا. اگر شما تکمله چیزی برای دوستان دیگه پرسشی
همین حضور آقای دکتر در اون برنامه گستره شریعت و امثال حضرت عالی، خواستم ببینم نسبتی هست بین آقایی که دعوت میکنن و هدفش چیه؟ یعنی کارگردانی پشت صحنه میخواد نظریات دکتر سروش رو نرده جدی بکنه یا چی هست؟
من بالا اینو باید خودشون بپرسید.
پرسش من شاید عربیات متعدد پرسش شده که برنامه گستره شریعت که آقای دکتر شاکر یه 6 جلسه
6 جلسه رویای رسولانمون،
رویای رسولانمون
3 جلسه هم تاریخ مندی قرآن
با نگاه تقریبا منصفانه تر نسبت بقیه دوستانم اونجا مطرح میشد. میگن که آیا اونجا پشت خود اون مراسم یک نوع مهندسیش بیشه یا اینکه نه؟
ببینید، صدا و سیما به طور کلی به نظر من هیچ وقت راه درستی این سالهای اخیر نرفته و نمیگه. و این که ما رو دعوت میکنن گاهی اثر ناچاریه، یعنی مثلا من دقیقه 90 فرداش اینا استودیو گرفته بودن و تشکیلات و اینا، خب باید بالاخره ضبط برنامه‌شون. یکی از همین دوستان ما که صحبت میکرد از دوستان نزدیک خود منه به من زنگ زد که واقعش نست که ما مثلا یکی رو معرفی کردیم، گفتم نه این که این خودتونه، یک کسی یه ذره مخالف باشه. این سه تا رو معرفی کرده که همشون مثلا از همون تشکیلات خودشون بود دیگه. و بعد اینا این تهیه کننده گفته بود که آقا خیلی بد میشه ما بگیم سه نفر اومدن دارن با هم مناظره میکنن، همشون عین هم حرف میزنن. خب یکی رو پیدا کنید یه ذره فرق داشته باشه. بعد گفتید مثلا ما فلانی رو گفتید دیگه شب داریم که وقت نیست و این همه نیرو عوامل رو تو رو به خدا قبول کنیم ما گفتیم باشه چشم دیگه صبح سوار ماشین شدیم بدیم تهران صبح تا شب برن رو پرکرد. ولی نه، اینکه سیاستشون واقعا این باشه قطعا اینطور نیست. من یه نمونه یک برنامه رو ضبط کردم یک ساعت راجع به پیامبر در غرب، کلی هم حرف دادم از فلانی فلان مستشرق چنین گفته فلانی مستشرق که 60 سال مثل آقای وات مثلا 60 سال در سیره پیغمبر کار کرده گفته. فقط این آخرش یه سوالی مجری پرسید که آقا مثلا نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا این غربی ها چه موانعی ایجاد میکنن که این نامه به گوش اونا نرسه، یعنی جوانا نتونن بکنن جوانای غربی. من گفتم واقعش اصلا سوال اینجوری نیست، مسئله این نیست، یعنی اینقدر تو غرب چیز نیست که مانع ایجاد کنن که یه نامه جایی پخش نشه یا کسی نخونه. من یه مثالی زدم، گفتم من در ویرجینیا بودم فرصت مطالعاتی، آقای به نام رمضان روحی دکترای علوم سیاسی داره، استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا، کتاباش هم هنوزم تکست در دانشگاه امریکا. ایشون رو دعوت کرده بودن راجع به برنامه هسته ایران. من حقیقت دستق ایمیل اینا وقتی دفتم اصلا سالون هسته دانشگاه ویرجینیا سوزن نمی افتاد، سر وقت هم رفته، من خودم بالا وایسادم سر پا وایسادم، گفتم حتما این آقا از قبل از انقلاب اینجا بود و استاد درست علیه مثلا جمهوری اسلامی و برنامه هسته. اتفاقا ایشون یک ساعت نیم در دفاع از حق ایران سخنرانی کرد و بعد 5 دقیقه براش کف زدن. من این فقط این خاطره واقعیت رو نقد کردم، گفتم آقا اینطوری هم نیست، بالاخره غرب به خاطر یه سری اصول و مبانی که داره مثل دموکراسی مجبوره پای این سری چیزا وایسته، ولی اینکه علیه خودش باشه نمیتونه بگه نه این مثلا چیزا آزاده برای اینا آزاد نیست، این کار رو میتونه بگه بجرد. نه جلسه ما میگیریم شب تا سو عاشورا، من رفتم واشنگتن بیخ کاخ سفید گوشه اوباما، بعد هیچ وقت تو ایران من هم تو مجلس مجللی نرفت بودم، پسر این آقای کافی که روزه میکنه اومده بود اونجا علیه آمریکا حرف میزد. من بعدش بهش گفتم شما زمان جنگ با هم جبهه وقتی گفتم ببین آقا اینا رو لاقل برو تو ایران بگو که حداقل اینجا این آزادی هست که شما بلند شید بیایید اینجا علیه آمریکا حرف بزنید، پلیس آمریکا اف بی آی هم امنیت شما رو حفظ کنه، امنیت اونجا داره حفظ میکنه، جلسه قانونی امنیت شما رو. آقا اینا دیگه چیزای ابدیه لغربه. خب آقا سوال میکنه که غربی ها چه موانعی ایجاد کردن و میکنن تا این پیام رهبر معظم انقلاب به گوش جوانان اروپا نرسه. من فقط گفتم نه، مشکل از خودمونه. ما آدم میفرستیم رایزن در روسیه که از دوستان خود من 15 سال پیش رفته بود میگو برگرد، گفت فلانی من نه انگلیسی بلدم نه روسی بلدم، من فرستم اونجا رایزن در روسیه. خب این درست، این کار درسته؟ و این آقا چی کار میتونه بکنه؟ پیام مقام معظم رو این فقط میتونه روزه بخونه، برای همین کارو میکنن. نوعاً من جایی که رفتم خودم چند جا رفتم لگا شبای جمعه که میشه دعای کمل میزنن و 15 تا مثلا یه شامی هم پلو هم میخورن و دیگه همین کارو بعدش هم گزارش میمیسن. گفتم کارای ما اینجوریه، مشکلات از خودمونه. وگرنه کی مانع میکرده که نامه یه کسی بره به یه کسی برسه؟ خب و همین برنامه رو اصلا نه که برنامه من رو بخش نکرده، اصلا کل برنامه تحتیل کرد. خب این نمونه است که من خودم دیدم. نه متاسفانه اینطور نیست. و اخیرا خبر دادم که این سری برنامه های اسلامی و دینی رو واگذار میکنن یه سری مؤسساتی در قوم که تفکراتشون کاملا معلومه. مثلا همون برنامه هم واگذار کرده بودم و اینا گفتن شما 30 تا برنامه برنامه‌ریزی کنید بیا اجرا کنید. خب دیگه خیلی دیگه پیاز داغش رو زیاد کرده بودم. اون آقا ویلول من کفر اون نمرود. اینا میگه آقا دیگه این خیلی دیگه تنده. همه یه جوری بعد مناظره میشه که اسمش گذاشت. ولی الان خیلی برنامه رو دارن واگذار میکنن و حوزه علمی اعلام آماده کرده برنامه رو در قرارداد میبندن، تفاهم نامه امضا میکنن. که خب این که دیگه کجا میشه دیدگاه رو آزادانه واقعا مطرح کرد و چه امیدی هست؟ امیدواریم که بهتر بشه.
تشکر. خواستم یه سوال رو خواستم کنم با توجه به مبانی نظری که الان خب هر دو خزیز مطرح کردن، این جایگاه سیاست توی نظریه و ارتباطش با مسائل اجتماعی چی میشه؟ یعنی یه مقدار این قضیه یا مسکوت بوده یا مخفی بوده یا اینکه هیچ گزاره‌ای در این مورد مطرح نشد.
اول جلسه گفتم درباره این
سیاست به مفهومه بالاخره جمع‌گرایی، چون که همش مبانی مبانی فردگرایی و حوزه لیبرال.
بله، یعنی من سخنم در واقع همین بود که ما این سخن درسته که یک سخن کاملا علمی هست و من در پاسخ به همون سوالی که گفتن که آیا اینا میخوان تلاش کنن یک کاری بکنن، نه، این نکته کاملا علمی هست که فارغ از اینکه حالا بخواد هدف یا کارکرد یا پیامدی داشته باشه، خودش مطلب علمی هست که قابل اثبات و به دلیل قدرت تبیینگری هم که داشته تا الان خیلی از افراد پذیرفتن نظریه قبض و بسط رو، حالا با شکل‌های مختلف و تفریح‌های مختلف. ولی بله، با وجود اینکه یه حرفی هست که کاملا علمی هست، اما یک مسئله که واقعا من می‌خواستم بهش توجه بدم اینه که ما این رو باید در زمینه فضای پس از جنگ در ایران ببینیم و بعد هم تا الان افراد دیگری که دارن سخن میگوین این سخنی هست که واقعا با توجه به نسلی که در اون زمان شکل گرفت و سوالاتی که اونها مطرح میکنند بیان میشه. یعنی سخنی که آقای دکتر شاکر میگن که الان دیگه به کسی نمیشه بگی که خب خدا اینو گفته، میگه که خب چرا خدا اینو گفته، و اصلا دریافت ما از رابطه انسان و خدا متفاوته. من نمیگم که این رو قبض و بسط یا نوع اندیشان ایجاد کردم، من میگم این یه فرایند بوده که رسانه ها درش دخالت داشتن، حتی در بیان های رسمی حکومتی هم پیدا میشه رگه هاش و نوع اندیشان هم در اون زمینه باید دیده بشن و پیامدهایی که سخن نواندیشان برای این فرایند داشته هم باید حتما در نظر گرفته بشه. فرایندی که در فضای سیاسی و در فضای اقتصادی و در فضای فرهنگی ما وجود داشته.
عرض که ببینید شطور سواری دلو دلو نمیشه. اگر ما پذیرفتیم که این مباحث باید مطرح بشه، تحول در معرفت دینی حاصل میشه، اینم یک سازوکاری داره و اون بذاریم بر عهده سازوکارش. اگر گفتیم عقل جمعی خیلی زیاد در همه مسائل میتونه اتفاقات دیگری بیفته. ما انقلاب کردیم، ببینید اسلامی که در قبل از انقلاب بود با شاهنشاهی هم سازوکار بود، اسلامی که مرحوم نراقی داشت با حکومت‌های اون روز هم سازوکار بود، برای اونا هم کتاب می‌نوشتن، درباره اونا هم حرف می‌زدن. و بعد از انقلاب یک دیدگاهی آمد که اون دیدگاه، ببینید مثلا موضوع روکراست بگم، موضوع ولایت مطلقه فقیه، یه وقتی گفتم مرگ بر ضد ولایت فقیه الان میگه دیگه، اول انقلاب مرحوم آقای گلپایگانی ناراحت شدن، در درس خارج گفتن این چه حرفی است که زده شده است، مرگ بر ولایت فقیه یعنی مرگ بر شیخ انصاری. چون شیخ انصاری این قرائت ولایت فقیه قبول نداره، حاکم شهر رو در امور مجانین و سفها و این یعنی مرگ بر شیخ انصاری. طوری شد ناراحتی شد که مرحوم آیت الله هاشمی نفسجانی اومد در نماز جمعه رفت رجوع کرد، گفت آقای حضرت آیت الله منظور مردم مسائل سیاسیه، منظور بنی صدر رو اینا هستن، مثلا مباحث علمی اجتهادی نیست. خب ببینید اونجا این قرائت ها وجود داره، خب این قرائت رو بگذارید در فهم بین الاذهانی، بگید این است و جز اون نیست. یک حدیث رو به قول آیت الله ستوده ما میرفتیم درس کفایه بیشون، میگفتن که این حدیث من کان من الفقها ها سائنن نفس مخالفن لعوام فلل عوام ان یقلدو، این شرایط صحت نداره. اینو بهش میگم مقبوله عمر ابن حنزله، خدا رحمت چکنه خیلی شکوره. گفتم میدونی چرا مقبوله شده قبول شده؟ گفت چون مربوط خود ما علما بوده، چون به نفع ما بود گفت قبولش کردم چون مقبوله. ببینید اگر اینها رو به بحث آزاد علمی در جای خودش، من در دانشکده های علوم سیاسی دیگه بهتر باشه، دانشکده علوم سیاسی جای این بحث، حاکمیت از آن کیست؟ و همینجور بگید حاکمیت از آن خداست و مال هیچ کس دیگر نیست و خداوند هم اینها رو انتخاب کرده و خدا و بعدش هم اونا هم ولایت عامه دادن. همه اینا رو جوش حرفه، همه اینا رو جوش حرفه. خواهم جا اصلا اون آیه کار ناس امت واحد فختل و میگوید که چی اصلا اگر اینو مفهومش بگید برعکسش کنه چی میشه؟ حاکمیت از آن خود مردم. بعد عرشه بس که بعد دوباره تو اون بعدیش کار منتقل کرده به اینا رو جوش حرفه. بعد که اونا عمومی منتقل کردن به یه سری فقها اونم توش حرفه. خب اینا بحث بشه بله تا زمانی که قانون هست قانون هست، ولی قانون اساسی مگه یه بار تغییر نکرد؟ خب یه بار ریان تغییر کنه. مگر امام نگفتن اون آدم هایی که در زمان آقا محمد خان قاجار بودن چه حقی داشتن برای ما تعیین تکلیف کنن؟ خب همین سوال راجبه حالا مطرح میشه. ببینید اینا باید مطرح در جای خودش در دانشکده های علوم سیاسی این بحث ها مطرح بشه و اینا وقتی فهم بین الاذهانی برای صورت گرفت که آقا نه این نحوه درست نیست، آقا ولایت فقیه درست نیست، نظارت فقیه مثلا درست. خب یه بگو نظارت فقیه چجوری باشه؟ خب راهکارشو بده عملی باشه نه یه چیز غیر عملی، و اگر اون عملی نیست پس چی کار کنیم؟ اینها چیزاییست که همه اینا میتونه مورد بحث قرار بگه اگر ما شیوه گفتگو رو بپذیریم و بگیم که درسته باید گفتگو کرد، باید این تحول رو پذیرفت. ولی اگر نه بگیم نه خیلی ما هیچ تحولی رو نمیپذیریم، خب یه مسئله دیگه اتفاق میفته و جورای دیگه دملای دیگه سرباز میکنه و اتفاقات ناخوشایند دیگری میفته که دیگه در حال آسیب های بسیار جدی تر شده.
ختام جلسه رو آیه شما سوال کنید بفرمایید.
من سوال
کردم
از دوستان
به خود بلندتر بگیم
به نوع جریان سال به نوانشی و آینده دینداری و معرفت دینی رو با توجه به هژمونی فقه سنتی در حکومت که اینا تأثیرات مخارون دارن، اولا آینده دینداری و معرفت دینی رو چه میگن و چه سرکار خواهی میشه آقای دکتر؟ و اینکه الزامات و بایست های بالاخره فرد اینجا مفهوم برای اینه که همه به یک نحو در دقیقه دینداری داریم و اصل دین مشکلی ندارم، ولی با فهمهای مختلف آره قبل اینکه باز هم میشه در میان دینداران نگاه بروندینی هم تصدی داد و یا قائل شد این یک قسمت، و اینکه قائل به سنتزی از دینداری سنتی و فقها و مدرن و نواندیشانه هستیم یا خیر، چون برای جامعه ما همیشه در این کشاکش افراد و تفریق میده بعد میاد به یک جای متعادل میده بقول شما بخاطر اینکه بیپناه نشین.
خب چرا افراط و تفریط میره؟ افراط و تفریط به خاطر اینکه راه درست نمیده. وقتی که شما الان میگین هژمونی اون چه اون صدی که ایجاد میکنی، خب وقتی این صد ایجاد میکنی، وقتی تو حوزه طلبه جرأت نمیکنه سوال بپرسه، اگه شما میگین این شما خلاف کردین، شما منحرف شدید، این راه انحرافی، اینو جداش کنید، اینو پیادهش بکنید، اونو پیادهش کنید، اینو پیادهش کنید، خب این راه نادرست رفتن باعث این افراط و تفریط میشود. این باعث میشود که 50 سال سرپوش میذاری بعد یهو میپره بالا و دیگه حرفیش نمیشه. ولی اگر راه درست بگذاری، آقا به آزاد بحث و گفتگو آزاد بکنی که در حوزه در دانشگاه هر جایی بالاخره طرف حرف داره بزنه حرفشو بزنه و باشم دعوا نکنید، خب نیم ساعت شما حرف بزنید، ساعت یک ساعت شما حرف بزنید، ساعت شما حرف بزنید، بقیه هم گوش میکنن. حالا ممکنه که آدمایی که با هم گفتگو میکنن تعصباتی داشته باشن که حرف من حرف ایشون نبزنید، حرف من نپذیره، ولی شما که اینجا نشستی به من آره به خاطر چشم ابروی من یا ایشون قرار نیست نیومدید اینجا بشینید. وقتی گوش میکنی میگه آه این درست تر بود، بعد 10 تا 20 تا 30 تا جلسه جدا اصلا این تلویزیون شبکه بذاره گفتگو، اگه راست میگه این همه شبکه داره یه شبکه گفتگو بذاره آزاد آزاد بدون خط قرمز گفتگو در مسائل ما. اگر این راه درست برون هیچ وقت دچار افراط و تفریط نمیشیم. بالاخره ما دیندار هم نباشیم انسان عقل داریم، مفتور به فطرت هستیم، ترجمه کنید. ولی وقتی که جلوی این چیزها رو میگیرن آدم رو مرق میکنن گاهی، یعنی واقعا بعضی وقتها فشارهای فکری وقتی روی افراد فرهنگی روی افراد میاد آدمها رو مسخ میکنن و سر از حیوانیتشون در میارن تا انسانیتشون، وگرنه به طور طبیعی انسانها که متولد میشن انسان هم که دین دارن میشن انسان هم دیده. حالا خیلی از انسان ها پیغمبری هم براشون نمیده، اصلا نمیشناسن اسلام چه، مسیحیت چه، یهودیت چه، انسان هم دیگه. خب این انسان ها با هم دیگه بحث میکنن، عقل دارن، اخلاقی رو برای خودشون میزنن، قرارهایی رو با هم میگذارن و با هم زندگی میکنن و اگر به صورت طبیعی بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی مشکل این است که ما معمولا نمیگذاریم به صورت طبیعی کار پیش بره، میگیم نه فقط اینها بیان اینجا صحبت کنن، فقط اینها حق دارن کرسی درس خارجی داشته باشن، برید فلانی یه چیزی میگه، برید بریزید کرسیشو تعطیل کنید. آره یه بار خاطر نکنم من ببخش صراحت لحجه دارم، آیت الله معرفت یه بار ما خوندیم که کیهان نوشته بود که یه وقتی آقای مهاجرانی میخواست بره جلسه دین پژوهان در دانشگاه قم برگزار میشد برای جوایز و این حرفا، آقای صاحبی و اینا این کارشون کردن، امرا آیت الله امینی و آیت الله صبحانی اینا میرفتن به خاطر آقای مسجد جامعی اینا رفیق بودن. بعد روزنامه کیهان نوشت که آیت الله معرفت از کسانی بود که این جلسه رو تحریم کرد. من خدمتشون میرفتم یه جایی با هم دیگه درس میدادیم دانشکده اصول دین، من معاون آموزشی بودم، ایشون مدام تدریس میکردن، گفتم حاجی ما یه چیز عجیبی خوندیم نوشته شما نمیخوره به تیپ شما که همچین جلسه ای رو تحریم کرده باشید که هیچ کس نره. گفت آقای شاکر آخه اینا ولایت در جعل اخبارم دارن. بعد قصه رو برای من گفت، خدا رحمت چی کنه، گفت چند بار به من زنگ زدن که آقا نرید خطرناکه جدو. گفت یه وقت گفت مدیر حوزه علمی میگم اسمش، گفت مدیر حوزه علمی قم زنگ گفت حاج آقا حالا رفتید یه وقت اگه فردا طلبه ها به صورت خود جوش ریختن در خونتون بخورید. خود جوش هم که میدونی چقدر خود جوشه. خدا شاهده، خدا شاهده این رو مرحوم آیت الله معرفت گفتن، گفتن اینجور به من گفتن که شما اگه بری یه وقت ببینید فردا طلبه ها ریختن خود جوش دیگه پاکنید. و وقت بعدم خبر دادن که آیت الله معرفت تحریم کرد. آره بعدشون گفتم من زنگ زدم آیت الله امینی، گفتن حالا صلاح نیست بریم و اینها، و بعد این شد به تحریم اون جلسه. این مسائل به هر حال اتفاق میفته، ولی اگر علما واقعا آزاد باشد در این کرسی های درس خارج همش به طهارت و شستن مثلا اعضای تناسلی اینا شد، این شد اسلام، فقط اسلام اینه، اینا آزاد یا 600 تا شبهه رو مطرح کن. به قول آیت الله ستوده گفت که ما همش یادمون دادن این شقوقات زیاد کنیم. گفت یک طلبه یه جایی بود دید که شوخی میگرم گفتن یه دونه کلوخی با یک برگی دید با هم قرار دارن میزنن، قرار میذارن که کلوخه میگه وقتی باد اومد من میام روی تو قرار میگیرم باد نبره، وقتی بارون اومد تو بیا روی من بشین که بارون روم نرسه. طلبه گفت حالا که دوتاش با هم بیاد چیکار میکنه؟ گفت دوتاش با هم بیاد چیکار میکنه؟ گفت ما الان شده کارمون شقوقات درست کردن. شقوقات در چی؟ در چیزی هایی که ارزش اون رو ندارد و صدها جلد کتاب نوشته شده. اما اگر من بیایم این سوال را مطرح کنم که این نحوه ها که میگن چقدر به ضرر جامعه، چقدر به نفع جامعه، اگر حالا یه طوری دیگه بشه چطور اون طوری بشه، اگر ما پرسشنامه پر کردیم اون نحوه بهتره، عملا دیدیم یه جایی بهتره، به جای خمس و زکات اون تامین اجتماعی بهتره، به جای اون این طوریه، اینم نمونه است، اینم جامعه است، اینم چیه، خود چی میگه اینا رو بیا بس کن. اینا نمیشه چون شما دارید خلاف ظواهر و اون میبینید شما مرتد شد. آقای این اصلا خلاف ضروریات دین داره حرف میزنه. آقا ضروریات دین مربوط منه، مربوط شما، برای جامعه است. یا اینا یه جایی نشستن ضروری کردن، گفت آقا کان نفس امتن واحد اختلاف کردن، ما هم بیاره فرسته اختلاف رو رفت کنه. بعد الان شما دارید میگید که ضروریات یه جایی مثلا برای ما درست کردن، آدمان باید تابع اون ضروریات باشن و اینها مبانیش غلطه، اندیشه های غلط پشت سر هم جمع شده به سیل بنیان کم رو
بیدن. تشکر از مطبخ کنم که صورت مسئول مسئله رو گفتم.
آینده منطقه دینی حرف نزدی که
شکنم حالا اشاله جلسات بعد دیگه و اینجا ها بازی خیلی رای
ایرانی برسه ادانی دم و ایرانی دوزان کشی بیرن که فیض اکمل ببرن. با تشکر از مطبخ